بعد به نظرم عبارت رسیدیم اول مکتب های اجتماعی، درسته؟ در آخرین درسی که در باب ضرورت فلسفه ارائه می فرماید، دارن ضرورت فلسفه و تفکر فلسفی را در ارتباط با فلسفه اولا در ارتباط با چند بخش تعقیب می کنن. بخش اول ضرورت فلسفه را از طریق ضرورت جهانبینی رسیدگی کردن که خلاصش این شد که انسان محتاج یک تحلیل و تفسیری اساسی از خودش و هستیه که باید در این تحلیل و تفسیرش به سه سوال اساسی حداقل جواب بده، مبدأ، معاد و مسیر حرکتش رو معین کنه. و از آنجا که علوم تجربی نمیتونن این سه سوال اساسی و این تحلیل کلی رو برای انسان تأمین بکنن، بشر ناگزیره از اینکه به تفکر فلسفی رو بیاره و هر کدوم از اون سه سوال موضوع یکی از علوم فلسفیه و علوم فلسفی مشترکاً بر سر سفره فلسفه اولاست. تا فلسفه اولا نیاد و اون مبانی عام خودش رو درباره هستی شناسی ارائه نکنه، علوم فلسفی دیگه مثل خلاصه مبدأ شناسی، معاد شناسی، راه شناسی در ارتباط با انسان نمیتونن بیان و اون سوالات رو جواب بدن و لذا بشر چاره‌ای نداره جز تفکر فلسفی. در بحث فعلی مسئله ضرورت فلسفه را در ارتباط با ایدئولوژی تعقیب میکنه. استعذار دارید، ایدئولوژی یک کلمه است که تقریبا دو جور به کار میره. یک بار ایدئولوژی به معنای عام و به معنای مکتب به کار میره، یک بار ایدئولوژی به معنای خاص و به معنای نظام ارزشی که از کلمه ایدئولوژی هم همین به دست میاد تقریبا به کار میره. اصطلاح معروف و مشهورش همین معناست. از آنجا که اگر ما ایدئولوژی را به معنای مکتب گرفتیم، دو بخش مهم یک مکتب، یکی جهانبینی است و یکی نظام ارزشی، که ایدئولوژی به معنای خاص به همین معناست، ایده یعنی آرمان، باید و نباید، و ایدئولوژی یعنی آرمان شناسی و تبیین نظام ارزشی. هرچند گاهی وقتا ایدئولوژی که به کار میبرن از کدام به معنای عامش به کار میبرن که جهانبینی، ایدئولوژی و سایر مراحل مکتب رو، استراتژی ها و تاکتیک های مکتب رو هم در بر میگیره که حالا اونا خیلی مورد نظر بحث ما نیستن. ما در بحث قبلی ضرورت فلسفه را در ارتباط با تبیین جهانبینی انسان، مبدأ شناسی، معاد شناسی و راه شناسی انسان که اصول دین در واقع هستن پیگیری کردیم. در این بحث میخوایم بگیم آقا بشر ناگزیر از اینه که یک نظام آرمانی و ایدئال‌های خودش رو تبیین کنه تا بر اساس نظام آرمانی و ایدئال‌هاش حرکت کنه. بلذا بشر امروز در اروپایی که قبلا بحثشو کردیم به دلیل ضعف نظام فلسفی، شما شاهدید هر روز یک اسمی و یک ایدئولوژی قد علم میکنه، یه چند ماهی و چند سباهی و چند سالی میمونه سقوط میکنه. چرا ایدئولوژی ها در یه نظامی مثل نظام فکری اروپا که از نظر علمی خیلی برجسته هم هست پایدار نیست؟ چرا ایدئولوژی ها در نظاماتی مثل نظامات انبیا پایداره؟ چرا 1400 سال یک مکتب حیات بخشی مثل اسلام حتی مسیحیت، حالا کاری به نقصا نداریم، چرا نظام‌های ایدئولوژیک بر اساس اندیشه‌های دینی پایداره اما نظام‌های مختلف ایدئولوژیک دستساز بشر دوره‌های بسیار بسیار کوتاهی داره؟ من یادمه دقیقاً وقتی که گورباچوف رفت و دست پاپ رو بوسید، دقیقاً یادمه که حالا اون موقع که دوران مطالعات بحث‌های مارکسیستی بود ما خیلی برامون عجیب بود، یعنی واقعاً آدم متوجه می‌شد که ببین یک ایدئولوژی که چقدر آوازه داشت، چند چه بگم صد میلیارد ها دلار خرجش شده بود در کل کشور، آخر سقوط کرد نمون. اون موقع تازه آدم متوجه شد که کلیسا باقی موند، مارکسیس رفت. علارغم این که ما تازه در ارتباط با مسیحیت به عنوان متاسفانه یک اندیشه‌ای که دستخوش تحریف شده اشکالات متعددی داریم، اما باز می‌بینید نظام ایدئولوژی دینی حالا چه در چارچوب مسیحیت چه در چارچوب اسلام باقیه، حتی یهود. یعنی اسرائیل آخرش مجبور ایدئولوژی رو که ارائه می‌کنه برای آن که صهیونیسم را که البته ربطی هم نداره به یهودیت ولی نگه بداره، دست زدن به یه ایدئولوژی دینیه، به یه نظام آرمانی از مدینه فاضله دینی ارائه کنه. چرا ایدئولوژی های دینی ثابت و پاورجان؟ ریشش به این برمیگرده که ایدئولوژی میتونه بمانه، نظامی میتونه بمانه به عنوان نظام ارزشی و آرمانی که ارتباط بسیار محکمی با جهانبینی بشر داشته باشه. اگر بشر تونست بر اساس نظام عقلی درستی اون نظام فکریش رو ببنده، اگر همونطور که اسلام دعوت کرده رفت تو اصول دین پرسجو کرد، سوال کرد، اشکال گرفت، اما بعد از بحث‌های علمی متعدد، سوال و جواب‌های مختلف نظام فکریش رو بست، مبدأ شناسیش رو کامل کرد، راه شناسیشو کامل کرد، متوجه شد که بله بدون بعثت انبیا بشر به تکامل نمیرسه، متوجه شد که بدون اعتقاد به معاد ضرورتی برای بقاء نظام آرمانیش وجود نداره، اگه مهمترین آرمان بشر عدالته دید مثل که پشتوانه نداره، اگر تونست اونا رو درست کنه میتونه ایدئولوژی رو بر سر یک سفره بسیار ارزشمنده عقلی فهم کنه. به تعبیر بسیار زیبای استاد، عقل وقتی سوالات مختلفش رو در زمینه ایدئولوژی، در زمینه جهانبینی تثبیت کرد و جوابهای درست گرفت، تازه متوجه میشه باید تعبد کنه، از کجا باید تعبد کنه، تازه متوجه میشه آقا نجاتش در تعبد به دستورها و آرمانها ایست که انبیا ارائه میکنن و این آرمانها مبتنی به اون نظام عقلی و تحلیلی عالمه. اونجاست که بشر بدون دغدغه تعبد میکنه، سر تسلیم فرود میاره، شروع میکنه به بایدها و نبایدهای دینی گردن گذاشتن، مسیر تکاملش رو طی میکنه. جان خب همین اشکاله، همین رو داریم عرض میکنیم. بله همین مشکل امروز بشره. بشر یه روزی فکر میکرد ارزش همه چیز در تحول پذیر بودنشه، ولی بعد متوجه شد نه، عدالت یه ارزش پایداره. خب همین رو باید نظام فلسفی بشر تبیین کنه که عدالت چیه. اگر نظام فلسفی بشر براش تبیین کرد که عدالت بالعدل قامت السماوات و بالعرض، اگر تونست تو همون هستی شناسی و مبدأ شناسیش جایگاه عدالت رو در نظام خلقت تبیین کنه، اون موقع عدالت میشه پایه نظام ارزشی بشر. اما اگه بشر تو نظام جهان بینی و هستی شناسی و مبدع شناسیش نتونست به جایی برسه، سردرگمون، التزامش به اون نظام ارزشی ضعیفه. خب همین هم باید رسیدگی کنیم. انشاءالله الان تو بحث معرفت اشکال نداره، همین رو باید درست کنیم دیگه. باید ببینیم آیا عدالت یه معنای قراردادیه، آیا باید ببینیم کمال یه معنای قراردادیه، آیا باید ببینیم نظام ارزشی انسان باید و نبایدها صرفا توافق و قرارداده، آیا به خاطر زور و غلبه است که ما زیر بار بعضی از ارزش ها میریم. یعنی اگر مغلوب بودیم میگیم خیلی خوب از روی ضعف عدالت، شعار عدالت میدیم، چنانچه بسیار از سوپان خط اینطوری میگن الان، یا نه تو نظام جهان بینیمون وقتی برامون تبیین کردن متوجه میشیم نه ارزش ها قرار دادیان، نه کمال انسان قرار دادیه، نه چون مبدع شناسیمون درست شده، معاد شناسیمون درست شده، راه شناسیمون که اسمش صراط مستقیمه بر مبانی متقن جهان بینی عقلانیمون تبیین شده. دقیقا همین رو بخوام بگیم، میخوام بگیم اگر اینها رو تونستیم تثبیت کنیم اون موقع یه نظام ارزشی ثابت و پایدار پیدا میکنیم، اگه نتونستیم میشیم سرنوشت امروز بشر. هر دهه‌ای، هر سده‌ای، هر 50-60 سالی یه ایس متولد میشه، بعدم از دست میره، بشر میمونه و سرگردانی، بشر میمونه و تحیر، نه سازمان ملل از دستش کاری برمیاد، نه اتفاق حل نمیشه مسئله. پس یکی از ضرورت‌های بسیار مهمی که بشر را دعوت میکنه به تعقل فلسفی، ضرورت داشتن ایدئولوژی متقنی است که امکان رسیدن به او نیست الا از طریق. پس ما ضرورت فلسفه را محدود نمی کنیم به جهان بینی، نظام آرمانیمون هم ما را دعوت میکنه که بریم تحلیل، با تحلیل ریشه قضیه را حل کنیم. و دوستان اینی که دارم عرض میکنم جدیه، اگر بشر این کار را نکنه، اگه ماها این کار رو نکنیم، بی ما تو فضای جامعه دیندار که زندگی متولد شدیم حساسیتمون کمه، اما یه مقداری پامونه که بیرون بذاریم، سوالات و تردیدهای متعدد انسانها رو که میبینیم تازه متوجه میشیم اگر با یه نظام فلسفی متقن این مبانی رو درست نکنیم نمیتونیم بشر رو ملتزم کنیم به ایدئولوژی دینی. نمیشه بشر رو ملتزم کرد که آقا باید نماز بخونی، نمازت هم اینطوره، تعبدم بکن به این که ربا اینطوره، آثارش هم اینطوره، تو درک نمی کنی. اما نبی خدا بر اساس اون نظام جهانبینی که اومده مسیر تو رو برای تبیین کرده درک می کنه، و به تعبیر بسیار زیبای آقایون اون ما حکمه به العقل حکمه به شر و ما حکمه به شر حکمه. چرا؟ به خاطر اینکه مسیر، مسیر واقعیه. اگر ما نتونیم ثابت بکنیم که مسیر حرکت انسان به سوی کمال واقعیت داره، و نقل و عقل دو تا سفیر خدا که این مسیر رو تبیین میکنن، بشر به جایی نمیرسه. اصلا بشر یاد نمیگیره تعبد کنه، که از اینجا به بعدش سخن پیغمبر، پیغمبری که ضرورتش رو این نظام جهان بینی تبیین کرده، میتونه مستند نظام ارزشی من باشه. امامت، ولایت، نبوت، خاتمیت، مهدویت، ببینید همه اینا سر این سفره است. اگر این سفره درست تبیین نشه همه مشکل پیدا میکنه. پس راه دومی که برای ضرورت بفرمایید جهان دین تعقل فلسفی ارائه میکنیم ایدئولوژیه. بعد استاد راه سوم را هم عرض کنم، چون اینا همه قریب المخرجن، میفرماد یه بیان دیگه هم میشه کرد، میشه اینا را به بحث انسان شناسی هم ارتباط داد، چون انسان همین هاست ها، ولی به یه بیان دیگه. انسان ما به تفاوتش با حیوان در شناخت ها و گرایش های اوست. شناخت های حیوانی در حد حسه، گرایش های حیوانی در حد لذت جویی حسیه. اگر کسی بخواد از افق حیوانیت تجاوز کنه و وارد افق انسانیت بشه، تعالی جو و تعالی خواه باشه، بخواد بیاد بالا، باید اولا شناختهاش رو از افق حس بالاتر ببره، وارد افق عقل کنه. معقولات، نظام فکری، سوالات و جوابهای اساسیش رو جویا بشه، اسمش نظام. بعد هم بیاد آرمانها و ایدئالها و گرایشهاش را بر اساس اون چی که عقلش میگه تبیین کنه. اگه عقلش بهش گفت انسان، تو انسانیت در گروه لذت جویی نیست، در گروه عدالت خواهیه. اگه تونست اینو ثابت کنه ها، چون الان اروپا تو این قضیه گرفتاری داره که آیا اصلا انسانیت یه حقیقت اساسی و اصیله یا نه انسان و حیوان تفاوت ماهوی با هم ندارن، شهوت و لذت و حس و التزاز و رفاه و راحتیه و سلام. علمم ابزارشو به ما میده. اگه تونست شناختهاشو عقلانی کنه و اوج بده، گرایشهاشو بر اساس اون شناختها تبیین کنه، میشه انسان. پس انسانیت ما در گروه تعقله، در مسائل عامه. دوستان ببین، ما با اسمش کار نداریم، هر چی میخوای اسمشو بذار. من تا درباره مبدأ و معاد و راه تعقل نکنم نمیتونم انسان بشم. تا به این سوالات اساسی که نیاز به نظام فلسفی جواب ندم، گرایش هام رو بر اساس این شناخت هام تبیین نکنم، نمیتونم منتظر منجی باشم، عقلا نمیتونم، پام میلنگه. پس ما گرایش به فلسفه را هم از طریق جهانبینی جلسه قبل، ایدئولوژی این جلسه، و ضرورت بفرمایید انسانیت و تبیین جایگاه انسان در ارزش ها و گرایش هاش میتونیم تبیین بکنیم. بعد از این توضیحات که در واقع عرض کردم جلسه قبل یه جمع‌بندی از کل مباحث قبله، شروع میکنن چند تا اشکالات رو مطرح کردن به شکل انقلقل، سوال و جواب هاییست که حالا اینا رو سریع بخونیم تا به اون سوال و جواب ها برسیم. بفرمایید جانم. باید ببینیم، باید تو جهان بینی برسیم، ببینیم. آه بله، حالا مثلا اگر من آمدم گفتم آقا تو جهان بینیم نشون دادم که انسان یه حقیقتی داره مجرد از باب نفخت و فیه من روحی، اینو با فلسفه ثابت کردم. ما حالا مثال که میزنم تمسک به قرآن نه از باب اینه که چون ما فرض کلام اینه که هنوز اول راهیم، هنوز اختیار دین بله نکردیم. اگه من اومدم ثابت کردم که نه آقا بر اساس مبانی جهان بینی من، انسان یه واقعیت مجردی داره به نام روح با برهان عقلی و توانایی درک واقعیت انسان حداقل تو مراحل اولیه حرکت انسان برای انسان ممکن نیست، میگم خب حالا که توانایی درک واقعیت انسان برای انسان ممکن، نسخه ای که باید این موجود پیچیده و عجیب را درمان کنه و به کمال برسانه از دست خودش بر نمیاد. چون از دست خودش بر نمیاد و قرار این انسانی که یه موجود بسیار برجسته ایست به کمال نهاییش برسه، تو معاد شناسی مبدعی داره، معادی داره و یه واقعیتیست که داره یه مسیری رو طی میکنه و به خاطر اون روح مجرد مسیر کمالش متغیر نیست. خیلی خوب، اگه تونستم اینا رو تو جهان بینی تبیین کنم و نشون دادم که بشر عاجزه، میگم باید بره تعبد کن، میگم برو اصول دینت رو با برهان متقن کن که وقتی وارد فروع دین میشی وقتی وارد احکام فرعیه میشی دیگه بدونی باید تعبد کنی. اصل مسیر رو میفهمی، عدالت رو میفهمی، سیر کمال رو میفهمی، ریزکاریاش رو بلد نیستی. بعد میگی کل ما حکمه، عقل میشه رسول خدا، کما اینکه نقل یه رسوله، اینا کنار هم میان مسیر تو تبیین میکنن. تا هر جا این فهمید فهمید، هر جا هم نفهمید دست انبیا میده. بفرمایید. ساخت فطری انسان از شناخت انسان در گروه شناخت مبدع و معاد، چون مسیر حرکت انسان مسیری بین مبدع و معاد. اگر کسی تونست مبدع را تحلیل کنه، معاد رو تحلیل کنه، بعد ممکنه بر اساس سخنان اونا بتونه تحلیل درستی از انسان ارائه کنه، بعدم باید بتونه یه نظام به انسان بده. بفرمایید. نظام دوستان یعنی نظام ارزشی ها، یعنی آرمان ها این رو به بشر عرضه کردن. بشر آرمان تو قدرته، آرمان تو لذت‌جوییه، آرمان تو فلانه. آرمان ها این رو بر بشر ارائه کردن، اما نه از روی شناخت انسان، نه از روی شناخت مبدأ و معاد. و مسیر حقیقی حرکت انسان. نتونستن این کارا رو بکنن؟ چرا نمیتونن؟ نظام فلسفیشون ضعیفه. الان مشکل اروپا اینه، چون نظام فلسفیش ضعیفه، علوم فلسفیش ضعیفه. چون نظام فلسفه نخستین اونجا پا نگرفته، علوم فلسفی درست تبدیل نشده، به دلخواه هم سکولاریست میشن، میگن دین جدا ما جدا. به دین هم نیازی داریم آخر هفته، اما نظام مسیر حرکت ما رو دین تبدیل نمی کنه. جدا میشن. ببین اینجاست که جایگاه فلسفه تبیین میشه. یعنی اگر شما یقه بشر امروز رو گرفتی نشوندیش که آقا چی میگی؟ عقلت چقدر قدرت داره؟ مبدأت کجاست؟ معادت کجاست؟ حقیقت تو کجاست؟ آیا شعارت نسبی بودن اخلاق و عدالت و ارزش ها درسته؟ مطابق با واقع انسانه؟ خود کانت گفت نه. کانت گفت آقا عقل نظری نمیتونه بشناسه، ما فقط از طریق وجدان و عقل عملی به خدا میرسیم. اینا میخوان بگن محاله، میخوان بگن محاله، میخوان بگن اگر کسی در نظام عقل نظریش یه شناخت متقنی پیدا نکرد، در مقام تعبد گام استوار بر نمیداره، میلرزه. اگر کسی آمد گفت آقا خداشناسی، متافیزیک یه چیزای بی‌معنا، نظام فلسفی و فکری بشر عاجزه، فقط گفت من از طریق وجدان اخلاقی میخوام، میگن این به جایی نمیرسه. این وضعیت امروز اروپا میشه. باید یقشو بگیری، اول نظام فکریشو درست کنی، نشونش بدی حقیقت انسان چیه، صراط مستقیم چیه، مسیر حرکت انسان یک مسیر کاملا واقعیه و لایتخلفه. یعنی اگر بخواد برسه به اونجا باید از این حرکت کنه. اگر اینا رو تونستی برای بشر امروز ثابت کنی، اون موقع تعبد میکنه. تازه میفهمه انتظار یعنی چی. انتظار یعنی چی؟ انتظار یعنی که ائمه امامان میگن ما منتظریم تا بشر متوجه بشه انتخاب کنه. خدا نشون داده به انسان مدینه فاضله امیرالمومنین رو، اما بشر باید انتخابش کنه، چون کمال انسان در گروه اختیارش. اینم تو همون بحثای انسان شناسی تبیین میکنم برای انسان، باید انتخاب کن. اگر اینا رو برای بشر درست کردی، سکولاریست میگه اتفاق نمیفته دیگه، بشر نمیاد شعار جدای دین از سیاست بده. اول انکار دین کنه به طور کلی، بعد که دید نه نمیشه، بگه خب نه دینم یه فوائدی داره، اما مسیر اصلی حرکت من رو علم تبیین کنه، هوا و هوس هم تبیین کنه، دینی هم هست. اینا حرفشون اینه، میگن اینا رو در روزگار ما تنها کسی که میتونه انجام بده فلسفه است، فلسفه الهی، باید بره اینا رو برای بشر تبیین کنه. بلا تا 100 سال دیگه این زمینه، نمیدونم تا 1000 سال دیگه هم زمینه ظهوری فراهم نمیشه. بله انشاءالله در درس 15 آخرین درسی که این ترم در خدمتون خواهیم بود، در مباحث معرفت شناسی عرض میکنیم. که پوزیتیویسم اخلاقی آقا با شعار یه اندیشمندانی در کتاب دانش و ارزش تو ایران هم شروع شد، همین عرض شد. نه آقا، بایدها هیچ ربطی با هستا نداره. بایدها متغیر و نسبی و تابع خواست منم، چه ربطی به هستها دارم؟ اینو فلسفه باید تبیین کنه. جای نسبیت اخلاق رابطه بایدها و هستها چطوره؟ آیا دانش و ارزش هست و باید، هست‌ها که تو جهان بینی هن، باید‌ها که تو ایدئولوژی هن، چگونه ارتباطی با هم دارن؟ تا اینا رو تبیین نکنیم مشکل حل نمیشه. البته بعدن هم میگیم، حالا تو سوالات میگیم، معناش هم این نیست که هر کس اینا رو بلده به باید ها عمل میکنه، چون انسان هواپرست هم هست. نمیخوام بگیم هر فیلسوفی خلاصه عابد دهره، نه خیر. بالاخره این استعداد معصیت و عصیان علا علمن در همه هست، اما بالاخره باید این تبیین بشه، شرط لازمه نه شرط کافی. حالا تو سوالات عرض میکنم. بفرمایید. در اصلاح بودیانی جهان بینی همون پرسشقای بگانه به جان بیدار و پسر آقا انسان پاسخهای خطی و کنندهی برای آقا میدید و بیدرد نیست که دانشمندان اسلامی آنها را اصول دین نامیده. خداشناسی در پاسخ آغاز کدام است؟ آغاز کدام است؟ ناشناسی در پاسخ انجام کدام است؟ و فهم نبوت شناسی در پاسخ راه کدام است؟ که امامت هم در همین امتدازه. خب؟ چرا پیشا پیش آنها مادشناسی، راهشناسی و خداشناسی علوم فلسفی هست؟ پیشا پیش اونها چی میخوای؟ فلسفه اولا که موجوده به ماه و موجوده قبل از فلسفه اولا. چون الان تو اروپا سواله که اصلا تعقل را به جایی میبره یا نمیبره، ارزش معرفت عقلی چقدره تو شناخت شناسی. خب پس دوستان خلاصه، آقا تبیین جهانبینی انسان و ارائه ایدئولوژی مبتنی بر این جهانبینی، کلیاتش، نه ریزه کاریاش، کار کیه؟ فلسفه. نه کار دینه، نه کار اخلاقه، نه کار علوم تجربیه. دین مال بعد از این مرحله است. وقتی بشر جهانبینیشو تثبیت کرد، ارتباط اون بایدهای ثابت کلی را با هست ها تبیین کرد، از اینجا به بعد دیگه آقا دیگه تعبد. قبلش که نمیشه به بشر گفت بیا تعبد کن، دین نمیتونه این کارا رو بکنه. بفرمایید این طرف علم هم نمیتونه، مسیر و متد علم حس و تجربه و آثار عملیه، اینا میمونه، منحصر میشه به علوم عقلی و فلسفی. ارزش عقل، توان عقل در شناخت شناسی باید ثابت بشه. بعد بره تو هستی شناسی تقسیمات موجود به ماهو و موجود تبیین بشه، بر سر سفره هستی شناسی خداشناسی بیاد، معاد شناسی بیاد، راه شناسی بیاد، سازمان جهانبینی و ایدئولوژی پا بگیره، از اونجا به بعدش کار دینه، تعبد شروع میشه. همینا رو دوباره تو انسانیت ایشون بیان کرده، چون اختلاف انسان و حیوان در بینش ها جهانبینی، حیوان جهانبینی نداره، حیوان جهان احساسی داره، احساسه، گرایشش هم لذته، رفع نیاز حیوانیه. بینش و گرایش حیوان تو حد خودشه، بینش و گرایش انسان در حد آقا انسانه، انسانه که جهان بینی باید داشته باشه. میخوام بگیم علم تجربی انسان رو در حد حیوان تنزل میده، اما حیوان پیشرفته، چون علم تجربی انسان رو میکنه حیوان بدون جهان بینی، چون نمیتونه مبدأ شناسی براش کنه، نمیتونه معاد شناسی براش کنه. لذا بینشش میاد در حد حیوان، گرایشش میاد در حد حیوان، میشه یک حیوانی که بمب اتم دادن دستش بدبخت میکنه همه. خلاصی حرف اینا اینه، کلید اینا تو فلسفه است. بفرمایید. بفرمایید. شناخت انسان یه چیزی از خارج عرض کردم، اگر شما آمدید و ثابت کردید که انسان ماده نیست، یه روح مجرده، این روح مجرد از کجا آمده؟ اگر تفکر فلسفیتون ارتباطتون داد با اینکه حقیقت انسان در گروه شناخت این آیه کریمه نفخت و فیه من روحیه، اگر گفتید انسان تو شب قدر انسان میشه که میزبان ملائکه خدا و روح که اعظم ملائکه است، چقدر زیبا امام صادق سلام الله علیه فرمودن، فرمودن برید به اینا بگید شما که امامت قبول ندارید این تتنزل علیه الملائکه یعنی چی؟ این استمرار نزول ملائکه در یک شبی به نام شب قدر تبیین کننده حقیقت انسانه. کی باید بشر رو هدایت کنه تو اول این راه؟ یعنی بفهمونتش که بشر تا خدا رو نشناسی خودت رو نمیشناسی. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الخاسرون. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. کسی که خودشو از دست میده خدا رو از دست داده، کسی که خدا رو میابه خودشو میابه. اینو تبیین فلسفی میخواد، تبیین این مسئله، یعنی تبیین انسان، انسان شناسی انسان رو درست میکنه، تازه جهان بینی به انسان میده. تازه منتظرش میکنه خدا بیامرزه سید ابن طاووس رو کتاب اقبالش رو از ماه مبارک رمضان شروع کرده، میگه چون بهار در اسلام از ماه مبارک شروع میشه، بهار دله، نه حقیقت انسان اونجا قرار بذرش پاشیده بشه تا سال دیگه برویه و شکوفا بشه. خب اینه که باید بده به انسان. ارتباطش با قرآن، ارتباطش با سحر، ارتباطش با روزه، کی باید بزنید؟ کی باید بهش بگه بابا ذوالقعد و ذوالحج 40 روزن که یه مسیری رو تو باید طی کنی تو این 40 روز تا روز عید قربان، همونطور که تو ماه مبارک باید یه مسیری رو طی بکنی تا روز عید فطر، بعد عید بگیری. باید بهش بفهمونم بابا عیدی که حضرت ابراهیم گرفت مثل عید ما، کی اینا رو برای انسان تبیین کنه؟ ما یه بار اینا رو قرارداد میبینیم، یه بار یه مسیر تصویر میکنیم. کی باید براش و وعدنا رو معنا کنه؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربهی. میقات الله یعنی چی؟ 40 لیله. 40 لیله موسی تو مثلا 23 شب ماه مبارک رمضان برای انسان کامل. اینا خیلی عجیبه. شما تا این انسان شناسی رو به انسان ندید تو نظام تفکرید، خیلی چیزا از دست انسان میره. باید بیاد بهش بگید. بفرمایید. جمله قشنگ، انسان‌های والا همت و تعالی جو را برانگیزانند. خب خیلی عجیب، جون انسانیت حقیقی انسان در گروه دستاوردهای فلسفی است. بله ب... ممتازی، نوع ممتازی وجود دارد. چرا؟ آخه چهار پا نداره، به کارم نمیگیره. خیلی روایات عجیبند اینجا که آقا این چشمی که در دلها هست در ذیل این آیات که این بل این شیعتنا اصحاب و اربعت عیون، در روایات زیاد داریم شیعه ما چهار چشم دارن، عینان فی رأس و عینان فی القلب. اون چشم دل که باید با یه مسیری باز بشه، چشم دل ندادن به حیوان. لذا در فرهنگ قرآن اینه که خب روز قیامت بعضیا کورن، خب سوال میکنن که رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میگن تو کور بودی تو دنیا، آیات خدا را ندیدی، چشم حیوانی داشتی، اما در قیامت با چشم حیوانی نمیشه زندگی کرد. قیامت دار انسانه، با چشم انسانی تو به کار بگیر. من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. کور صم بكم عمي. اینا این کری و کوری، کری و کوری دل انسانه. کی باید راه بندازه؟ یه تفکری باید اینو به بشر بده، یعنی بشر متوجه بشه بابا یه چیز دیگه ای هست توی عالم که باید براش حرکت کنه. این خیلی مهمه دوستانا. خب اینا را الان بشر نمیفهمه. این بشر اینطوری از حیوانم پستره، کل انعام بلهم عبد، چون اهل غفلته. اهل بله یه عده رو قرآن میفرما تتنزل علیهم الملائکه، تو همین دنیا ان لا تخافوا ولا تحزنوا. چرا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا، ما دوستان شما این تو همین دنیا، یعنی ارتباطشون با جنود الهی مال قیامت نیست، مال تو همین دنیا و فی الاخره. یه عده اینطور چشمای عجیب غریب، گوشای عجیب غریب، ارتباط‌های عجیب غریب، اونا رو میگن انسان، بقیه هم میگن انسان. این در گروه یه شناخت دیگه است، یه جریان دیگه. همت والا میخواد البته، خیلی عالی فرمودن ها. اینا در گروه اینه که آدم بالاخره باید نظام فکریشو تغییر بده، حرکت میکنه. خب ما خواه الحمدلله خودمون از طلبگی چیزی بیشتر از درس و بحثاش گیرمون نیومده، اصحابی همت بالا نداره. خب با بعد از اینکه خیلی زیبا و عالی از چند منظر ضرورت تفکر فلسفی رو برای بشر تبیین میکنن، به جواب چند تا سوال و شبهه میپردازن. شبهه اول این است که آقا خب بله قبول داریم بشر جهان بینی میخواد، اما مگه جهان بینی منحصر به فلسفه است؟ جهان بینی علمی، جهان بینی دینی، جهان بینی عرفانی،
جوابشو دادیم. آقا علم جهانبینی داره؟ بله. علمی که نمیتونه سوالات اساسی بشر رو جواب بده، علمی که بشر را جهان را مقتوع الاول مقتوع الاخر میبینه، اگه منصف باشه میگه من بلد نیستم نمیدونم، نه رد میکنه نه اثبات میکنه، چون ابزارش نداره. اگه منصف نباشه میگه شک دارم، شکم غلطه البته، باید بگه نمیدونم، نمیتونم اثبات کنم، نمیتونم نفی کنم، نه حتی میتونم شک کنم. علم تجربه خود جهانبینی نداره. جهانبینی دینی درسته داریم، اما جهانبینی دینی را برادران عزیزم، ما میشه بشری که هنوز اختیار دین نکرده بهش بگیم بیا برو جهانبینی تو از دین بگیر؟ او هنوز توی اثبات مبدأش گیره، بگم بابا رو بگو آقا پیغمبر اکرم فرمود خدا وجود داره، معاد کذا و کذاست. بله. خب جهانبینی ارسیمون بد نیست، ولی خیلی وقتا تو مسیر عمل ما هم کم میاریم. ببین ما هم حقیقت خودمونه که نمیشناسیم، همتمون کمه. سالها میبینید درجا میزنیم تو رشد عملی. جهانبینی دینی هم برای بعد از تبیین ایناست، عرض کردم. جهانبینی عرفانی بازم همینطور، چون دیدیم عرفان در گروه شناخت حقیقت خداست و اسماء حسنای الهی، ما اول باید درست کنم برای خودم. پس خلاصه منحصر این مسائل به جهانبینی آقا فلسفه. این سوال اول، بریم جلو بخونیم سوال اول. خب عرضم همینه. پس نمیشه خود برای اثبات مبدأ و معاد از دین استفاده کرد.
فایده
جهانبینی چیه؟ ها برای خود جهانبینی دینی، برای ما یا برای اونایی که در عصر انبیا چون کودک بودن خیلی وقتا. ببینید حالا اینا باز برمیگره بحثای انسانشناسی، الان جایگاش من بحث کلامه. ما خیلی وقتا معتقدیم بشر به تذکر محتاجه، تون دوچار قفلته. یک، ولذا بدعتها و انحرافها بشر رو قافل کرده. بعد پیغمبر برای مردم زمان خودش چون با اعجاز میاد، مثلا ادبیات عجیب به قرآن کریم اون موقع این بشر رو عاجز میکرد، بشر غافل دور از تفکر عقلانی بوت خرمایی درست میکرد، درست میپرست. اخلصش کوتاه. اخ خیلی چیزا نمیدیم، چون گفتیم فرمول پیچیده انسان به دست انسان نمیتونه نوشته بشه. اون موقع از طریق دین بله همینطور، بله ما همین کارو میکنیم. جهان بینی نه دیگه، جهان بینی رو از کجا میاریم؟ انبیا، کلیاتش. مثلا ما الان در باب معاد کلی سوال داریم عقل بلد نیست، در باب معراج مراتب هستی و خلقت انصافا ما کلی مسئله داریم که ما اگه ما بودیم و ما نمیتونستیم به دست بیاریم. قبلا هم گفتیم مثلا خود دین برای تفکر فلسفی افقهای جدیدی باز میکنه. کمه. اما فرمایشتون درسته، کلیات جهان بینی ما را که اول راهه باید از رسول خدا دادیمون بفرمایید عقل استفاده کنید، تا بعد ریزه کاری ها و بقیه که موارد را عقل رو ببریم در آستانه دین تعبد کنیم. بفرمایید.
جواب چند در برابر این بیانات ممکن است شبهاتی مطرح شود که به ذکر مطلقین آنها و جواب
جواب. چنانچه بارها توضیح دادیم، حل این گونه مسائل در قرآن علم تجربی بیست و بنابراین جهانبینی علمی به معنای صحیح واقعیت دارد.
به معنای صحیح همون که گفتیم، یعنی بتونه هستی شناسی کنه برا ما، مبدع شناسی کنه برا ما، معاد شناسی کنه. خب ما هر توصیفی رو خود نمیتونیم بهش بگیم جهان بینی، هر توصیفی جهان بینی نیست. خب
و اما جهان بینی دینی در صورتی کارساز خواهد بود که ما دین حق را شناخته باشیم، ولی این شناخت متوسط در شناختن پیامبر و فرستاده او، یعنی فرستنده او یعنی خدای متعال، و روشن است که به استناد محتوای وحی نمیتوان فرستنده و گیرنده آن را اثبات.
خیلی جمله زیبایی ها، به استناد محتوای وحی ما نمیتونیم فرستنده وحی را یعنی خدای متعال و گیرنده وحی را یعنی پیغمبر اکرم را، ما اول باید اونا رو درست کنیم، ثابت کنیم، ایمان به اونا بیاریم، بعد قول اونا میشه بر ما حجت که بریم ادامه بدیم. بله؟
و مثلا نمیتوان گفت چون قرآن میگوید خدا هست پس وجود او ثابت میشه. و اما جهانبینی عرفانی چنانی که در رابطه فلسفه به عرفان اشاره شد، متوقف در شناخت قلبی خدای متعال و شناخت راه صحیح سیر و سلوک است که میباید بر اساس اصول فلسفی اثبات شود. پس همه راهان در نهایت به فلسفه متعید
شد. سوال دوم اینه که آیا بشر اگه وارد تعقل فلسفی بشه امیدی داره به نتیجه هم برسه؟ با این همه اختلافات و سوالات متعدد جواب اینه که بله. بشر در هر یک از علومی که وارد میشه نزاع داره، اختلاف داره، انقرض داره، سوال داره، به نتیجه هم میرسه. بله، وضع اروپا خیلی خرابه. چرا؟ چون بنیان تفکر فلسفی در اون دوره هزار ساله فلسفه اسکولاستیک پین ریزی نشد. وضع اروپا واقعا به هم ریخته است. اون وضع عادی نیست. اون به خاطر اینکه فلسفه سیر طبیعی رشدش رو طی نکرد. منتها بشر امید داره. مثل همه علوم، مگه تو ریاضیات، مگه در فیزیک، مگه در فقه، حالا میرسیم تو سوالات بعدی، اختلاف نظر الا ماشاءالله هست. اما بشر امیدواره متقن به یه سیر کامل فکریش و برسه، چنانچه الحمدلله در فلسفه اسلامی یک سیر تکاملی قوی طی شده و بشر هم به دستاوردهای بسیار درخشانی رسیده. یک. دو، حالا فرض کنید اولش هم مطمئن نباشه، اما بشر مگر ارزش یک احتمال فقط به خاطر ارزش اون درصد احتماله؟ ارزش محتمل رو چه کار میکنید؟ شما یک در هزار احتمال داره. اگر این سفر رو برید به یک سود بسیار بسیار بزرگ بی نهایتی میرسید. میگید خیلی خوب، ارزش احتمال یک در هزاره، یک در صد هزاره، اما اون محتمل من آقا اینقدر بزرگه که این ضریبه هر چقدر هم کوچیک باشه برای من خیلی مهم. وقتی بشر الان متوجه که در اثر تفکر فلسفی میتونه اساس جهانبینیش رو حل کنه، اگه تفکر فلسفیش رو به کار برد حیات اخرویش رو درست کنه، اگرم به کار نبرد و بی ایمان موند و از دنیا رفت، سعادت ابدی تا بی نهایتش رو از دست بده، اون خیلی برای بشر مهمه. لذا حتی اگر درصد رسیدن به نتیجه یک بروی یه عدد بسیار بزرگی باشه، اما این ضرب در سعادت بی نهایت که میشه خیلی مهم میشه برای بشر. پس اولا بشر اگر سیر درست تفکر رو با اسلوب صحیح کار منطقی و برهانی پیش ببره به نتیجه میرسه، اما غلطه در میاد. ثانیاً اگر هم اول کار خیلی مطمئن نباشه به خاطر اینکه ضریب مسئله ضریب بسیار بسیار مهمیه، بشر قانعه که باید مسیر رو ادامه بده. بفرمایید.
تلاش برای حل مسائل جهانبینی و فلسفه در مقابل تلاش برای حل مسائل شخص به نتیجه تلاش خود امیدوار باشد. ولی با توجه به عمق و گستردگی این مسائل چندان امید به موفقیت نمی‌دهم. بنابراین بهتر است به جای صرف عمق در راهی که پایان آن معلومیت به بررسی مسائلی بپردازیم، امید بشر به حل آنها،
امید بیشتری به حل آنها داریم.
اولا امید به حل این مسائل به هیچ وجه کمتر از امید به نتایج تلاش‌های علمی دانشمندان در کشف اسرار علمی و تفسیر نیروهای طبیعی است.
اجازه بدید اینجا این در ذیل اولا گفتیم یاد اضافه کنید که اینایی که این حرفا رو میزنن متاسفانه غرب زده هایی ان که با توجه به ضعف تفکر فلسفی غرب در اون دوره هزار ساله اسکولاستیک میبینن واقعا تو غرب هر کی یه چیزی میگه، نظامی وجود نداره. خب این مال اینه که اون میراث یونان وقتی رفت غرب کلیسا متاسفانه سرکوب کرد، نداشت اون دوره رشد کنه، اما اومد تو جهان اسلام شد فارابی، بوعلی، سهروردی، اشکال نقدهای متکلمین، همینطور این تنومند شد تفکر عقلانی. بفرمایید.
بچه‌ها هر چه احتمال تنها تابع یک عامل یعنی مقدار احتمالی بلکه عامل دیگر می‌دارم باید منظور داشته های مقدار محتمل و حاصل ضرب این دو عامل است که ارزش احتمال را تعیین می‌کند. و با توجه به اینکه ضرب این دو عامل دامل است که ارزش احتمال را تعیین می‌کند و با توجه به اینکه محتمل در اینجا سعادت بی‌نهایت است در جهان ابدی،
سعادت بی‌نهایت انسان در جهان ابدی است،
مقدار احتمال هر فرد هم ضعیف باشد باز هم ارزش احتمال بیشتر از ارزش احتمال است در هر حالی که نتیجه آن
محدود و آدم بره دنبال علم فیزیک. خیلی خوب، چیه توش در میاد؟ بهترین اختراع و ابتکار بشر در علم فیزیک سعادت 70 سالش در میاد، اونم سعادت حیوانی. ابزاری درست میشه که بشر سریعتر جابجا میشه، راحتی یه مادیش تأمین میشه. خیلی خوب، اینم نمیگیم بی ارزشه. این کجا؟ با اینکه بشر بره دنبال انسان شناسی و هستی شناسی و مبدع شناسی و راه شناسی و معاد شناسی و ایمان و سعادت ابدی. خب اشکال سومی که مطرحه اینه که خب اگه فلسفه اینقدر خوبه چرا روایات باش مخالفت کردن؟ نه اصلا نمیخوایم بگیم ثابت شد. ببین آقا ما میگیم اصلا شما احتمالشون میدی حیات اخروی، احتمال. خب اگر حیات اخروی باشه و بعد از 70 سال زندگی شما قرار تا ابد معذب باشی یا متنعم، احتمالش کافیه که تو رو حرکت بده، اصلا لازم نیست ایمان بهش داشته باشه آدم. اگر احتمال بدی که بعد از مرگ هیچی یا بعد از مرگ تا ابد قراره با سعادت یا با عذاب زندگی کنی، میری دنبالش که بفهمی بالاخره کدوم این احتمالش کافیه ها. ارزش این احتمال تابع اون ضریبه است یک طرف، اون مقدار محتمل دو طرف. جان نه جواب ندادن. این از اول مباحث علامه حلی هم همینو فرموده دیگه، میگن دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. این حرفیست که از اول تو کلام زدیم، ما میگیم دفع ضرر محتمل، ضرر محتمل هم هر چقدر بالاتر باشه حساسیت انسان به دفعش باید بیشتر باشه، لذا عقل هم اول وادار میشه بره خداشناسی کنه، بره دین شناسی کنه، بره راه شناسی و مبدأ شناسی بکن. خب سوال دیگه اینه که آقا شما خدمت ما رو شما عارضم که اگه فلسفه اینقدر خوبه چرا دین باش، چرا روایات باش مخالفت، و چرا بعضی از بزرگان باش مخالفت کردن؟ جواب این است که آقا وقتی ما میگیم فلسفه، اشتباه نکنید، یه بار وقتی میگیم فلسفه یعنی فلسفه یونان، و بعضی از بزرگان و حتی در بعضی از اعصار ائمه می دیدن
دولت طاغوت وقت میخواد با بزرگ کردن تفکر فلسفی یه ادعی دکان علمی ائمه را بخته کنه. این مخالفت با دشمن. اگر کسی بره به سمت فلسفه به معنای این که آقا هرچه ارسطو گفت در بس درست، هرچه افلاطون گفت در بس درست، این غلطه. اصلا کاری که ملا صدرا کرد همین بود، کاری که بزرگانی مثل علامه طباطبایی انجام دادن. بذار ملا صدرا در بعضی از آثارش سنه میگه تبند فلسفته که معارض با مسلمات دین نمیشه. بنابراین اگر مخالفت با فلسفه به معنای مخالفت با مجموع آراء فلسفی باشد که توی عصر و دوره عرضه شده و راه رشد تعقل فلسفی را بگیره، این بسیار درسته. اصلا ما کاری با این نداریم. ما الان که داریم میگیم فلسفه یعنی استفاده از عقل برهانی در شناخت مبدأ معاد و مسیر حرکت انسان، اما عقل برهانی نه عقل تعبدی. شما اگر از عقل برهانی برای شناخت مبدأ استفاده کردی، بخوای یا نخوای داری تعقلی انجام میدی به نام احکام موجود به ماه و موجود، کاری به اسمش من ندارم. اگر این مسیر عقل برهانیت بره جلو میرسی به حرفای علامه طباطبایی، ملا صدرای شیرازی، که این حرفا نسبتش با حرفای یونانیا خیلی فرق داره. کار بزرگی که در جهان اسلام با هدایت ائمه بزرگوار ما انجام شد این بود. لذا ما مخالفت با فلسفه را این طوری معنا میکنیم. الان بخونه در خدمتتون هستم، این عبارتو بخونه بفرمایید.
سوال سوم، چگونه میتوان در ارزش فلسفه مطمئن بشود حالی که دانشمندان زیادی با آن مخالفت کردند و حتی روایاتی نیز در مذمت آن نقل شده؟ جواب، مخالفت با فلسفه از طرف اشخاص مختلف و با انگیزه های متفاوتی انجام گرفتند، ولی مخالفت دانشمندان آفاق و بیگرد مسلمان در واقع به معنای مخالفت با مجموعه اندیشه های فلسفی رایجی بوده که بعضی آنها دست کم به نظر ایشان با مبانی اسلامی موافق نبودند و اگر روایت معتبری هم در نگوش از فلسفه رسیده بود قابل حمل بر این معنا. اما منظور ما از تلاش فلسفی عبارت است از به کار گرفتن عقل در راه حل مسائلی که تنها با روش تعقلی قابل حل است و ضرورت این کار مورد تأکید آیات محکمه قرآن کریم و روایات شریفه میباشد، چنانکه نمونه های فراوانی حدیث تلاش در روایات و حتی در متن قرآن کریم ملاحظه میشود، مانند استدلالهایی که در باب توحید و معاد در کتاب و سنت شدند.
مفصل خدا بیاموزه مرحوم آقای مطهری در جلد پنجم اصول فلسفه مقدمه مقاله 14 که خدای جهان و جهان، مفصل اینقدر زیبا آیات زیبای قرآن کریم رو در باب توحید ایشون لیست میکنه که آقا شما اینا رو معنا کنید، استدلالای عجیب قرآن را. حالا ایشالله میرسیم با هم که کار فلسفی رو ادامه بدیم میرسیم. آقا لیس کمثله شیء مع کل شیء لا بالمقارنه و غیر کل شیء لا بالمزایله، یا اون آیه بسیار زیبای عجیب انشاءالله تو بحثای بعدی میخونیمش، تعبیر میفرماد که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هر کس بگه خدا سومی ستاس کافر. بعد میفرماد ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، رابع ثلاثه توحیده، ثالث ثلاثه کفر. یعنی چی؟ یعنی چی ثالث ثلاثه کفره؟ رابع ثلاثه هیچ نجوای ستایی نیست الا اینکه خدا چهارمیشون، چون هو معکم اینما کنتم. یه لیستی میکنن بعد روایات توحید صدوق، روایات مناظرات بسیار عجیب امام رضا، در عیون و اخبار رضا علیه السلام خیلی عجیبه. اتفاقا به نظر ما اونچه که در عقل شیعی از روایات خطب ارزشمند امیرالمؤمنین در باب شناخت ذات و صفات پروردگار تبیین شده، عقل هیچ فیلسوفی بهشون نمیرسه. به حقم همینه که کسی نذاره اجازه بده که ما تحت تأثیر میراث ارسطویی، یعنی ما مقهور عظمت ارسطو بشیم و نریم به سمت تبیین ارزش های بسیار ارزشمند عقلانی که در آیات و روایات شیعی وجود داره. ما اونی که بهش میگیم فلسفه یعنی تبیین همینا با عقل برهانی، که حالا انشالله وقتی آدم شما وارد بحثای فلسفی شدید میبینید اونی که بهش میگیم فلسفه یعنی همینا، که چاره ای نداره با تبیین کنه. ما باید علم الهی را به خلقت قبل از خلقت بتونیم تبیین کنیم. آیا خدا به جهان قبل از خلقت علم دارد یا نداره؟ مثلا یک از کلاس‌ها توضیح دادم برای رفقا، علم خدا به خلقت قبل از خلقت باید تبیین بشه، اراده خدا در آفرینش قبل از خلقت باید تبیین بشه، باید تبیین بکنه بخوایم یا نخوایم. اراده انسان و علم انسان در افعالش باید تبیین بشه. حالا اگر کفای خون هستید انشاءالله میرسید، اول کفای آخون گیر کرده، میگه همه چیز با اراده ارادیه جز اراده، اراده خود جبریه، چون دیگه اراده با اراده به وجود نمیاد، چون اگر اراده بخواد با اراده به وجود بیاد چی پیش میاد؟ تسلسل. العیاذ بالله. یعنی چی؟ یعنی کسی که اراده فسخ کرد دیگه چاره اینه، مجبوره. بعد هم فرموده قلم که به اینجا رسید سر بشکست و تمام شد رفت. چهار شد من باید حل کنم اینا از نظر تفکر فلسفی. من کلی روایت در باب جبر و اختیار و غیر و ذالک دارم، من حل و فصل کنم. مگر اگر اینا تو روایت بیاد ماهیتش عوض میشه، چه تو روایت باشه چه تو قرآن باشه. اگر در خدمتتونم، این سوال برام همینه که آقا مسائل جهانبینی با روش تعقلی در قرآن و سنت بیان شده، دیگه ما چه کار فلسفه داریم؟ خیلی قشنگ جواب میدن، میگن بسیار خوب، مگه با روش تعقلی تو آیات روایت نیامده؟ یعنی همونا فلسفن دیگه. مگه فرقی میکنه اگه تو قرآن بیاد، نه به عنوان کتاب آسمانی، به عنوان برهان عقلی؟ بسیار خوب، اهلا و سهلا. مگه ماهیت مسئله عوض میشه؟ ماهیت مسئله جبر و اختیار تعقلیه، ماهیت مسئله مبدع شناسی برهانیه. اما فرقی میکنه. بعد یک نکته قشنگ اضافه میکنم، میگن میدونید در این جاها ما باید مثل فقه عمل کنیم، ما باید در این جاها با بررسی عقلی آیات و روایات در خودمون یک ضوابطی رو برسیم که شبهات بعدی مستحدثه را که ممکنه جواب مستقیمش تو روایت نباشه، من عالم دین به عنوان دافع از دین و کسی که العلماء حصون الاسلام تو روایات داریم، بتونم بر اون اساس شبهات امروز رو در مقابل فلسفه غرب جواب بدم. کما اینکه شیخ اعظم آمد روایات صحاح زراره را یه رسائل دربارش نوشت، قاعده استصحاب رو در آورد، کلی فقها استفاده کرد. اتفاقا برعکس، همونا دستا در واقع راهنمای ماست، دستگیر ماست که با ضوابط برهانی چارچوب‌هایی درست کنیم که بتونیم شبهات اون تو چه در احکام شرعی چه در این سیستم. و بالاخره آخرش ماهیت مسئله شد بحث برهانی. بفرمایید، من در خدمتتون هستم. این چند تا سوال خیلی به هم نزدیکه، خیلی زیبا ایشون مرتب کرده اینا را. ببینید،
اگر مسائل جهانبینی با روش تعقلی و فلسفی در کتاب و سنت بررسی شده، دیگر چه نیازی هست که ما به کتب فلسفی و مباحث مطرح شده در آنها بپردازیم؟ مباحثی که غالبا از یونان اقتباس شده است. اولا در مباحث فلسفی در کتاب و سنت ماهیت فلسفی آنها را تغییر نمی‌دهد. ثانیا استخراج این دسته از مسائل و تنظیم آنها در شکلی یک علم هیچ مانعی ندارد، چنانکه در مورد فقه و اصول و سایر علوم اسلامی انجام گرفته.
و تازه اضافه کردیم نه تنها مانعی ندارد، الان می‌فرماید تازه به ما آقا توانایی میده که بتونیم به سوالات جدیدی که الان وجود مقدس امام رضا در اختیار ما نیست، امام عصرمون قائبه، خب ما یه آیت الله عظیم الشان مثل آیت الله مصباح میخوام که با اجتهاد در اینها بتونه تمام شبهات دینی رو جواب بده. باید بتونیم. یه علامه طباطبایی میخوام که خدمت آیت الله بروجردین نوشتن که آقا الان هر طلبه‌ای که میاد با یه چمدون شبهه میاد، حزب توده هم داره تو ایران کار میکنه، آمدن هسته اصول فلسفه را راه انداختن، خدا بیامرزه شهید مفتح رفت تو دانشگاه تهران رو به هم ریخت، شهید مطهری، شهید بهشتی رفت آلمان، بساط فلسفه هگل تو آلمان. خب ما باید با اینا طوری خودمون رو بسازیم و تقویت کنیم که بتونیم از حسن دین چاره ای نداریم، باید این کار رو بکنیم. خدا بیامرزه فقهای بزرگوار را. او آقا رفت متون عبری انجیل رو بررسی کرد، آخر در آورد که کلمه فارقلیت یعنی اشاره به وجود مقدس پیغمبر اکرم که دو غلط ترجمهش میکنن. چاره فقط عالم دین کارش اینه هر جا تهدیدی آمد بره تا اون مبانی اصلی دفاع بکنه، چاره ای نداریم ما، اصلا انجام ندیم اشکاله. این مؤسسه هم الان با همین فرض به وجود اومده. بفرمایید. نمی کاهد
چنان که حساب و طب و حیرت نیز چنین است. سالسا در کتاب و سنت تنها شبهاتی مورد بررسی قرار گرفته که در آن عرض شایع بودند، و این مقدار برای پاسخگویی به شبهاتی که نو به نو از سوی مکتبهای ابراهی ابقال می شود کافی نیست، بلکه میبایست طبق تعدیدات قرآن کریم و سخنان پیشوایان دینی تلاشهای عقلانی گسترش یا بسا آمادگی کافی برای دفاع از حقایق حق و پاسخگویی به هر گونه شبهه‌ای درباره آنها حاصل شود.
خب خدمت مبارک شما عارضم، این دوتا سوال هم بخونیم بعد من در خدمت دوستان هستم. سوالی دارن که آقا اختلاف بین فلاسفه چطور حل میشه؟ قبلا گفتم تو سوال دو اختلاف بین علمای هر علمی وجود داره، مگه بین فقها اختلاف نیست؟ مگه بشر مسئول از خطا و اشتباه است؟ تو استنتاج و نتیجه گیری اختلاف درسته، نزاع درسته، بحث علمی درسته، نظریه پردازی درسته، اما اینا ارزشش رو که کم نمیکنه. هر علمی یه اسلوبی داره، یه متدی داره، یه ضوابطی داره، باید آدم بیفته شروع کنه کار کردن. سوال بعدم، سوال آخرم عرض کنم که بازم تو همینه، گفتم خب اگه فلسفه کماله چرا فیلسوفا آدمای عجیب غریبی هم توشون پیدا میشه؟ گفتم خب تو همه اقشار پیدا میشه، مگه هر کس که گفت فلسفه شرط لازمه برای کماله میگه شرط لازم که از شرط او آقا سالها در فقاهت سیر میکنه، خدای نکرده یه ضعف نفسی عارضش میشه، بدترین معاصی ازش مرتکب میشه. خب چه کارش کنه؟ انسان دیگه. ما داریم میگیم آقا تفکر فلسفی شرط لازم برای کمال انسان، شرط لازم و اساسی برای دفاع از حسن دینه، و تا ما چنین چیزی رو نداشته باشیم، عقل برهانیمون رو تقویت نکنیم و ران اندازیم، نمیتونیم زمینه گسترش دین را در جوامعی که هنوز دین نمیدونن یعنی چی فراهم بکنیم. و البته اگر به مباحث فلسفیمون عملا هم عمل کردیم، خب الحمدلله هم خودمون نجات پیدا میکنیم هم بقیه. اگر عمل نکردیم مثل عالم بی عمل، خب هر کی میخواد باشه، فقیه باشه همین بلا سرش میاد، فیلسوف باشه همین بلا سرش میاد، نظریش دیگران رو نجات میده اما خودش چون نمیتونه به دستاورد فکرش عمل کنه سقوط میکنه. بفرمایید دو تا سوال آسونن چیزی.
سوال اول، به بهترین دلیل بر نقد فلسفه اختلافاتی است که در میان خود فلاسفه وجود دارد و توجه به آنها موجب سلب اطمینان از صحت روش ایشان می شود. جواب: اختلاف در مسائل نظری هر علمی امری اجتناب ناپذیر است، چنانکه فقها نیز در مسائل فقهی اختلافاتی دارد. در صورتی که این گونه اختلافات دلیل بطلان علم فقه و روش ویژه آن نمی شود، چنانکه اختلاف دو نفر ریاضیدان هم در باره یک مسئله ریاضی دلیل بطلان ریاضیاتی و توجه به این اختلافات باید انگیزه نیرومندی برای اندیشمندان متعدد باشد که
متعهد باشد خب سوال بعدی.
سوالی کسانی دیده شدند که در علوم فلسفی تحقیقات قابل تحسینی داشتند، ولی هم در مسائل شخصی و اخلاقی دارای نقطه ضعفی بودند و در مسائل اجتماعی و سیاسی. پس چگونه می توان فلسفه را کلید سعادت فردی و اجتماعی دانست؟ تأکید بر اهمیت و ضرورت فلسفه به این معنا نیست که این علت تام و شرط کافی برای داشتن ایدئولوژی صحیح و رفتار عملی و سنها آن است، بلکه به این معناست که شرط لازم برای دستیابی به ایدئولوژی مطلوب می باشد، یعنی پیموندن راه راست متوقف بر شناخت آن است و شناختن راه مستقیم متوقف بر داشتن جهان‌بینی صحیح بند مسائل فلسفی است. و اگر کسی گام اول را درست برداشت ولی در گام دوم ایستاد یا منحرف شد، دلیل آن نیست که در گام اول هم منحرف شد.
گام اول شناختن، گام دوم عمل کردن. ما حالا داریم میگیم آقا گام اول ضرورت داره، مستشکل میگه آقا بعضیا گام دومو بر نداشتن. خب بر نداشتن، انسان هم دیگه معصیت کرده، شناختن اما عمل نکرده. خب
بعضی باید علت توقف یا انحراف او را در گام دوم پیدا.
خب دوستان عزیز، ما توی پایان این 10 درس در واقع یک دور فلسفه شناسی کردیم. تعریف، موضوع، متد، روش، سابقه تاریخی فلسفه در غرب و شرق، ضرورت فلسفه، اینا را خیلی زیبا انصافا ایشون به شکل بسیار ارزشمندی توی این 10 درس ارائه کرده. به فضل الهی از جلسه بعد همونطور که فرمودن ما مجبوریم قبل از فلسفه نخستین چی رو جلو بندازیم؟ شناخت شناسی. چون در شناخت شناسی اول باید توان عقل را بر شناخت عالم اثبات بکنیم، چون طرفمون اروپایی ها. بعد که توان عقل را تثبیت کردیم در 10 درس شناخت شناسی که 5 درسش رو این ترم تا پایان ترم، 5 درسش رو ترم آینده در خدمتتون به فضل الهی خواهیم بود، بعد باید وارد بحث هستی شناسی بشیم که همون فلسفه نخستینه. من در خدمتتونم. بفرمایید. بسیار خوب. خب عرض کردم دیگه، میشه چیز ثانوی دیگه. یعنی وقتی من میام میگم آقا جان شما تجمد نکن به عظمت یک نفر که مسیر ترقی اجتهادی و تفکری خودتو ببندی، میخوام بگم مثبتات او رو بگیر، چنانچه طب او رو میگرفتن، استدلالات عقلی قابل استفاده بود. اما مثلا فلسفهی که از یونان به ما رسیده بود همش با هم دیده میشد. نه، خودشون اتفاقا کار عقلیشو خودشون انجام میدادن، همون هم استفاده میکردن تو محتوا. پس نشون میده که
با کدوم بخش ببین تفکیک میخوایم بکنیم، با کدوم بخشش موافقیم؟ عملا ها سیره تر میکنی، سوال ایجاد میکنی، بحث عقلی میکنی، ترویج تعقل برهانی برای حل اصول دین انجام میدی، اما با تجزم به این که حالا یه میراثی آمده و این میراث رو دیگه نمیشه جا به جا کرد مخالفت میکنی. اگر بود، حالا دعوا داره البته، اگر حالا ما میخوایم فرض کنیم، چون اینا میشن روایات ما به قول فقها خارجیه نه حقیقیه، مثل بسیاری از بیانات حضرت امیر در باب زن، آقا امیرالمومنین تعابیر عجیبی دارن در باب زنان، آقایون وقتی میرسن میگن اینا خارجی است، قضای خارجی است، چون در زمان اون حضرت با علم کردن شخصیتی مثل عایشه میخواستن جلوی حرکت رو بگیرن، ایشون عایشه رو میکوبید، اما نه غلط بود اسم عایشه رو بیاره، به شکل قضیه خارجیه، با قضایای خارجیه غیر از قضایای حقیقیان به اصطلاح فقها، قضایای خارجی اینطوریه. شما نگاه میکنید ببینید الان اینا داره ترجمه میشه میاد، اما اینقدر عظمت داره که جلوی تعقل رو میگیره، یعنی شما نمیتونید مثبتاتشو بگیرید چیاشو رد کنید منفیاش. ما خیلی جا اینطوری داریم، ولی ما خدا رو شکر میکنیم، مثلا میگن اگر ابن ادریس حلی نمی آمد فقها تا قرنها مقلد شیخ طوسی بود، اگر آخوند خراسانی نمی آمد و با این قلتهای محکم یکم شیخ را جمع جور نمی کرد تا سالها کسی بعد از شیخ قدرت تفقه پیدا نمی کرد و شیخ اعظم. بله این خیلی خوبه، یعنی شما در واقع میای وجود مقدس امام رضا چه کار کرد در ایران؟ همین کار کرد، خودش عالی ترین و عمیق ترین مباحث عقلی را ارائه فرمود که خودش بهترین سند اعتبار تعقل برهان در مسائل زیربنایی دینه، اما سهولت اسمها را شکست. ما واقعا نه مقلد افلاطونیم، نه مقلد ارسطو، نه مقلد بوعلی، نه مقلد ملا صدرا، مقلد اسلامی هستیم که میراث بسیار عظیم تعقل برهانیش با همین ضابطه الان داره میاد و عالم رو داره میگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.